بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب امر سادس اون که آخرین امر از امور ششگانه بحث مشتقه که مقدمتن ایشون ذکر فرمودن، اگر ما دست بیاریم که مشتق موضوع برای خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال، اگر این را احراز بکنیم دست بیاریم، خب دیگه راحتیم، به هر دلیل که دست آوردیم راحتیم. اگر دست بیاریم که نه، حقیقت در اعم از متلبس و منقضا هست، باز هم راحتیم. فبها و نعم المطلوب. اگر شک کردیم و نتونستیم احراز کنیم که مشتق حقیقت در چه چی هست، در چه چیز هست، و برای ما معلوم نشد که آیا حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال یا حقیقت در اعم از متلبس و منقضا، و اگه شک کردیم و تو مطلب موندیم، آیا اینجا داریم اصلی از اصول، حالا یا اصول عقلائیه، شبیه اصل اطلاق، شبیه اصل عموم، شبیه اصل حقیقه، اصل عقلائی اینا رو میگن، آیا داریم اصلی از اصول عقلائیه یا اصلی از اصول عملیه کل برائه و الاشتغال و الاستصحاب و تخییر؟ داریم اصلی که عند شک به اون اصل رجوع کنیم یا نداریم؟ این سادس راجع به این مطلبه، راجع به اصل لفظی یا عقلائی یا اصل عملی. ایشون دارن که در نفس مسئله، در خود مسئله مشتق، حالا کار به این که تکلیف ما چه چی هست و چه باید بکنیم کار به اون نداریم. اصل مسئله که از جهت موضوع، آیا مشتق حقیقت در متلبس یا در من قضا و متلبس، هر دو، در خود این مسئله میگیشون اصلی که به اون اصل بتونیم تعویل کنیم، تعویل با عین، یعنی تکیه کنیم که اون اصل تکیه گاه ما باشه، نداریم. اصلی که بتونیم به کمک اون اصل دست بیاریم که مشتق حقیقت در خصوص ما تلبسه یا حقیقت در اعم از متلبس و منقضا هست. یمکن کسی بگه که اصل داریم، اصل عقلائی، حالا اصل عملی باشه بعد عرض میکنیم، خودشون هم میگن. خب اون اصل چیه؟ اصالتو، همین که در متن هست، عدم ملاحظت الخصوصیه، تلبس به مبدأ که بگیم مشتق حقیقت در خصوص ما تلبس بالمبدأ، این خصوصیته، این خصوصیته. و این که بگیم نه حقیقت در اعم از متلبس و منقضا هست، این عموم هر دو رو میگیره دیگه. میگه اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، این رو جاری میکنیم، یعنی شک داریم که آیا واضح در مشتق ملاحظه کرده خصوصیت تلبس به مبدأ را که حقیقت باشه در خصوص ما تلبس، یا خصوصیت تلبس رو ملاحظه نکرده بلکه ملاحظه کرده جامع و اعم از متلبس و منقضا را. خب اینجا اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه جاری میکنیم، بگیم اصل آنه که خصوصیت رو لحاظ نکرده، تلبس به مبدع رو ملاحظه نکرده. خب اگه ملاحظه نکرده نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس مشتق حقیقت در اعم از متلبس منقضاه. یمکن کسی بگه یه همچه اصل جاری میکنیم. مرحوم آخون میگن این اصل دوتا اشکال داره. یه اشکال این اصل معارض داره، مزاحم داره. یک اصل دیگری هم در عرض این اصل مطرحه که اگه بنا باشه ایشون جاری بشه اون هم جاری میشه. اون که جاری بشه خب با این معارضه میکنه، اصلان ازا تعارضا تساقطا، میدن دنبال کارش. خب اون اصل چیه؟ اصالت و عدم ملاحظت العموم. شک داریم که آیا واضح موقعی که مشتق رو وضع میکرد عموم رو ملاحظه کرده یا نه. ملاحظه کرده عموم را، این قدر جامع بین متلبس و منقضا را، یا ملاحظه عموم نکرده، این قدر جامع بین متلبس و منقضا را ملاحظه نکرده. اصل عدم ملاحظه عمومه. پس نتیجه میگیریم که حقیقت در خصوص ما تلبسه. از این ور این میگه اصل عدم ملاحظه خصوصه، نتیجه میگیریم که حقیقت در اعم. این دو اصل در عرض هم و مقابل هم وامی استن، با هم تعارض میکنن و نمیشه هیچ کدام جاری بشن، یا هیچ کدام جاری نمیشن یا جاری میشند و با تعارض صحنه رو ترک میکنن دیگه، ساقط میشن میرن دنبال کارشون. پس این که نشون، این یه دلیل. پس اصل معارض داره. علاوه حالا کار به معارض هم نداریم، اشکال دوم دلیل و مدرک بر حجیتو اعتبار همچه اصلی، اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، ما دلیل و مدرک بر حجیت این اصل نداریم. البته دلیل بر حجیت این اصل لتعیین الموضوع له، اگر بخوایم موضوع اون له مشتق رو معین کنیم، بتونیم با این اصل معین کنیم، دلیل نداریم که با این اصل ثابت کنیم که مشتق حقیقت در خصوص ما تلبسه نه در اعم از متلبس و منقضا. بله در تعیین مراد نه موضوع له ممکنه این اصل خرج بشه و اعمال بشه. نمیدونیم آیا مراد متکلم، یعنی بعد از آنی که فهمیدیم موضوع له کیه، مثلا فهمیدیم موضوع له خصوص متلبسه، منقضا فهمیدیم مجازه، باید اینجا شاید بتونیم برای کشف مراد متکلم، که متکلم آیا خصوص را اراده کرده یا خصوص را اراده نکرده، اینجا شاید بتونیم ما اینجور اصلها را خرج کنیم. اما دلیل بر این که این اصلها بتونن اعمال بشن برای تعیین و تشخیص موضوع له، که موضوع له خصوص متلبس نیست یا خصوص متلبس هست، نه دلیل بر این که این اصل در این گونه جاها حجت باشه سند نداره. خب یک راه دیگری بازیشون مطرح میکنه مرحوم آخون و اون را هم رد میکنه. اگر کسی اینجور بگه، بگه چی؟ بگه اگه مشتق حقیقت در اعم از متلبس و منقضا باشه، اینجا میشه چی؟ مشتق میشه مشترک معنوی، مشترک معنوی، چون حقیقت میشه در جامع بین متلبس و منقضا، اشتراک معنوی پیدا میکنه. اما اگر نه حقیقت در خصوص متلبس باشه، در منقضا چی میشه؟ میشه مجاز. پس اگر حقیقت باشه در اعم، یعنی در جامع بین متلبس و منقضا، خب میشه مشترک معنوی، مثل انسان که مشترک معنویه. جامع ذات متلبس یافته، ذاتی که حالا علم رو متلبس شده، اعم از اینکه اون تلبس باقی باشه یا اون تلبس فانی شده باشه. عالم دانا رو میگیم، اون کسی که حالا یک بار لباس علم رو پوشیده، اعم از اینکه انقضا پیدا کرده باشه یا اون تلبس به حال خود مونده باشه. ذاتون ثبت له العلم، به این معنا اگر حقیقت در جامع باشه و در اعم از متلبس و منقضا، میشه مشترک معنوی. مشترک معنوی که شد، اگه اطلاق بر متلبس بشه، اطلاق جنس و کلی بر فرد حقیقته، اطلاق بر منقضا هم بشونم یه فرد دیگره، اطلاق کلی و جنس بر فرد حقیقته. اما اگه نه حقیقت در خصوص متلبس باشه، در منقضا چی؟ مجاز باشه. اینجا یلزم حقیقت و مجاز، اونجا یلزم اشتراک معنوی فقط. در باب تعارض احوال که ما اینجا تو کفایه تعارض احوال رو خیلی کم و کوتاه خوندیم دیگه، شاید 4-5 سطر میشد کلن تعارض احوال، ولی تو قوانین تو فصول اونجا خیلی مرکاراست دیگه. میگن اگر امر دائر بشه بین اشتراک معنوی یک لفظ و یا حقیقت و مجاز شدنش، اینجا میگن اشتراک معنوی مقدم هست. چرا مقدمه؟ چراش هم میگن برای اینکه اشتراک معنوی اغلب و اکثر فراونتر زیادتر بیشتر از کی؟ از حقیقت و مجاز. اکثر اسماء اجناس رو که نگاه میکنی، اینا مشترکات معنوی هن دیگه، حجر، شجر، سما، ارض، ما، نار، بقر، غنم، فرس، انسان، مشترکات معنوی هم دیگه. میگن چون مشترک معنوی وفورتره، فراونتره، ارزونتره، فراونتره، حقیقت و مجاز کمتره، این غلبه و کثرت موجب میشه که اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز ترجیح پیدا بکنه. اینم راه دوم. پس به این دلیل اینجا بگیم مشتق حقیقت در اعم تا مشترک معنوی بشه، نه حقیقت در خصوص متلبس و در منقضا مجاز که بشه حقیقت و مجاز. خب اینجا چون خوندید از شیء و یلحق بالعام الاغلب دیگه اصل اینه، یا از ظن و یلحق الشیء بالعام الاغلب. خب اینم آخون میگه این حرف اساس نداره. چرا؟ اون باب تعارض احوال پنبش ایشون زده بود دیگه، 4-5 سطری بود و اصلا اعتنایی نکرد، خیلی هم کوتاه و سری رد شد. این حرفا که نمیدونم مجاز بهتر از اشتراکه، اشتراک بهتر از مجازه، اشتراک معنوی بیشتر و بهتر از حقیقت و مجازه، این حرفا میگه ایشون نه، اینا اساسی نداره، اساسی نداره. به تعبیر دیگر ایشون اینجا هم منع صغروی میکنه هم منع کبروی میکنه. منع صغروی قائل گفته بود که اشتراک معنوی اغلب وفورتره، فراونتره. ایشون میگه کی گفته که اشتراک معنوی اغلب؟ منع صغروی میکنه. میگه نه، اغلب نیست، مجاز و حقیقت هم فراوان فراوانه، سبیل سبیل، باب المجازات واسع دیگه، همه جا میگه مجاز الا ما شاء الله. کی گفته اشتراک معنوی اغلب و غلبه داره بر حقیقت و مجاز؟ این منع صغرویه. منع کبروی که نه سلمنا، که نه مجاز کمتر، حقیقت و مجاز کمتر، اشتراک معنوی بیشتر. مگه بیشتری کمتری این موجب ترجیح میشه؟ مثلا یکی رو که بیشتر ترجیح بدیم بر یکی که کمتره؟ این غلبه و کثرت دلیل بر این که از مرجحات باشه عند تعارض الاحوال دلیل نداریم. بله میگه الشیء یلحق بالعام الاغلب، الظن یلحق الغلبتو یا الکثرتو تلحق الشیء بالعام الاغلب، یا ظن. این دلیل نداریم، وحی که نیست که کی گفته که الشیء یلحق بالعام الاغلب یا الظن یلحق الشیء بالعام الاغلب یا الغلبه الکثره توجب تلحق الشیء بالاکثر بالاغلب. این وحی که نیست که دلیل برش نداریم که. تازه ظنم پیدا بکنی که نه، چون غالبا اشتراک معنوی بیشتره، شاید اینجا همون باشه، شاید این ظن دیگه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان هم الا یظنون لا تخفو ما لیس لک به علم. او ظنون خاصه دلیل داره، خبر ثقه ظن دلیل بر حجیتشه، دنبالش میریم. خبر عدل ظن دنبالش میریم، بینه ظن دنبالش میریم، چون دلیل داریم. اما این که حالا همینطور هر ظن، این دلیل بر حجیتش نیست. پس اولا غلبه رو که صغرا باشه قبول نداریم، بر فرض غلبه رو قبول کنیم کبرا، که غلبه کثرت و فزونی، این فراوانی یکی از مرجحات باشه. نه، بسیاری از چیزها کمیاب ترجیح داره بر اونی که خیلی خیلی فراوان و زیاده. خب این غضابته ای نداره. ای تا اینجا. پس اصلی که اصل عقلایی یا لفظی که بتونیم به او تکیه کنیم عند شک که آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبسه یا حقیقت در اعم از متلبس و منقضا، یه اصل عقلایی لفظی که بتونیم به او در خود این مسئله، فی نفس هذه المسئله، ها تکلیفمون چیه اونو بعدن میگیم دیگه. نه، این مسئله که مسئله موضوعیه، نه حکم و تکلیف ها، که مشتق حقیقت در متلبس یا در عم، اصل ما نداریم که اون اصل ما رو در حقیقت نجات بده از این شک و بگی حقیقت در متلبسه یا حقیقت در عام از متلبسه، من گفتم نداریم هم چه اصلی. اما اصل عملی چی؟ اصل عملی دیگه کار به وضع مشتق دیگه نداره. او اصلی که وضع مشتق را مشخص بکنه که گفتیم نداریم. حالا اصل عملی، حالا ما نمیدونیم که مشتق حقیقت در متلبسه یا در اعم از متلبس و منقضا. خود در مقام عمل چی کار بکنیم؟ فرض کن که آقای زید تا 2 سال پیش کان عالمن فقیهن مجتهدن عادلن، عالم. بعد خورده خورده یا کهولت سن یا بالاخره صدمات و لطمات دیگری موجب شد که این اون علمشو از دست داده دیگه، فساره یا ثم سار جاهلن، جاهل شد. خب اکرام عالم عادل واجب دیگه، اکرم عالمن، من اکرم عالمن فقط اکرمنی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به این مضمون. خب اکرام عالم واجب. ای آقا تا 2 سال پیش عالم بود، الان عالم نیست. تکلیف ما، وظیفه ما نسبت به ایشون که این قضا انحل مبدع چی؟ اکرامش بکنیم یا اکرامش نکنیم؟ اینجا خب اصل عملی جا به جا فرق میکنه. در بعضی جاها براءت جاری میشه، در بعضی جاها هم استصحاب جاری میشه. سو کجا؟ اگر اکرم عالمن یا اکرم کل عالمن که ایجاب کرده اکرام عالم رو، اگر این ایجاب چه باشه؟ بعد از، قبل از انقضاء مبدع باشه. یعنی این اکرم کل عالمن 4 سال پیش گفته شده، شارع مقدس فرمود اکرم کل عالمن، حتی بعد از انقضا بگیم، قبلش مورد استصحاب، بعد از انقضا، اول انقضا بعد اکرم، چون به ترتیب ایشون اکرم کل عالم. خب این آقای زید تا 2 سال پیش عالم بود و تا 2 سال پیش که ایشون عالم بود دستور اکرم کل عالم نیامده بود که عالم اکرام کن. کی آمد؟ دستور حالا آمد، اکرم کل عالمن. حالا این بنده خدا دیگه عالم نیست. اینجا چه بکنیم ما؟ حالت سابقه وجوب اکرام که ما نداریم دیگه، چون تا اکرم عالمن بیاد ایشون علمش از دست داده دیگه، علمش از دست داده. الان ما شک میکنیم که اکرام ایشون بر ما واجبه یا نه. حالا کار به اون مسئله مشتق هم نداریم. اگر مشتق که عالمه حقیقت در خصوص ما تلبس باشه، اکرام این بر ما واجب نیست چون متلبس به مبدا نیست. اگر حقیقت در اعم از متلبس و منقضا باشه که منقضا را عالم بگن، الان ایشون عالمه، اکرامش بر ما واجبه به اعتبار که قبلا عالم بوده، چون حقیقت در اعم دیگه. بالاخره پس ما الان شک در چه داریم؟ شک در وجوب اکرام ایشون. این شک چیه؟ شک در اصل تکلیفه. خوندید در اصول، بعدم خواهید خون، شک در اصل تکلیف، نه مکلف و به، شک در اصل تکلیف که وجوب اکرام هست یا نه. اینجا جای چه؟ جای براءت دیگه، هم براءت عقلی هم براءت نقلی. نقلی رفع مالا یعلمون، الناس فی سعت مالا یعلمون، یا فی سعت مالم یعلمون، کل شیء مطلق حتی یعد فیه، نه تا آخر دیگه. نه خب همین، خب این مبنای آخونده، شما هم تو ذهنتون همین باشه که خب حرف خوبی، حالا بعد میگیم. اما بنابر این که حقیقت در منقضا و متلبس هر دو باشه، بنابر اون مبنا مبنایی دیگه. بعد اینجا ما برایت نقلی، برایت عقلی، قبح عقاب بلا بیان، مؤاخذه بلا برهان، ترک اکرام ایشون، شک داریم که عقوبت داره یا نداره. عقل میگه بیان بر این عقوبت نیست، برهان بر مؤاخذه نیست، ترک اکرام بکنی راحتی مؤاخذه نداره، این برایت عقلی نداره. اما اگر نه، انقضا بعد از ایجابه، 2 سال پیش، 3 سال قبل، 4 سال قبل شارع فرمود که اکرم کل عالم، به این زیدم جزء علما بوده، مدتی هم آلون اکرامش کردن چون عالم بود دیگه. بعدن بعد از آنی که مدتی اکرام شد، علمش رو از دست داد. انقضا عنه المبدأ، که اول ایجاب بعد انقضا، اون قبلی اول انقضا بود بعد ایجاب که برایت جاری میکردیم، اینجا اول ایجاب بعد انقضا. یه مدتی اکرام شد، ایجاب اکرام قبل بوده بعد انقضا عنه المبدأ، حالا عوام شد، شک داریم که اکرامش بر ما واجبه یا نه. وجوب اکرام چی داره اینجا؟ حالت سابقه یقینی داره، قبلن قبل از آنی که انقضا عنه المبدأ اکرامش واجب بود، الان شاکیم که آیا وجوب اکرام بقا داره یا بقا نداره، استصحاب میکنیم. لا تنقض الیقین بالشک، میخوام بگم موضوع عوض شد دیگه. نه بنابر این که علم و جهل از حالات باشه نه از مقومات باشه، شبیه بلا تشبیه، بلا تشبیه چون مثال اینطور گفتن، آب متغیر در لمعه، شرح لمعه خوندید اوائل طهارت دیگه، که تغییر زایل بشه به نفسه، شک داریم که آیا اون نجاست باقیست یا نه، استصحاب بقای نجاست میکنیم. اشکال شد که خب موضوع عوض شده، موضوع قبلا آب متغیر بود، الان آبش تغییر نداره، اونجا پاسخ میدادن که چی؟ تغییر، عدم تغییر از حالاته، از عوارض موضوعه. اون مخ موضوع، متن موضوع آبه، آب موضوع، این آب نجس بوده است. چرا نجس بوده است؟ چون متغیر بوده دیگه، که این تغییر حیث تقییدی نباشه جزء موضوع. حالا بالاخره بنابراین مثال دیگر، بالاخره این مثال چیزی نیست البته. ای تا اینجا خب اصل عملی هم تمام شد، حالا فعلم این مسائل رو که فهمیدیم، فعلم دیگه چیزی داره، یه قدید گوش بفهمید تا ما زود رد بشیم. اقوال در مسئله مشتق میگه و ان تکثرت، گرچه اقوال تو متأخرین زیاد شد، 5-6 قول شاید بیشتر در مسئله مشتق آیون متأخرین دارن، ولی قبلا تو قدما قول در مسئله مشتق 2 تا بیشتر نبوده، قدما بینشون در مشتق فقط 2 تا قول بوده. علمای متأخر یه خورده کلام خوندن، یه خورده فلسفه خوندن، منطق خوندن، اذهان یه خورده قوی شد، فکر جوال شد، نقاد شد، هی یکی هر کدام آمدن یه قولی اضافه کردن دیگه. ولی تو قدما 2 تا قول بیشتر نبود. اون 2 تا قول چه چی بوده؟ 1، مشتق حقیقت در خصوص متلبس همه جا، همین یک. 2، حقیقت در اعم متلبس و من قضاست همه جا. ولی متأخرین آمدند و اقوال رو اضافه کردند. منشأ و ریشه کثرت اقوال تو متأخرین 2 چیزه. 2 چیز منشأ شد که اینها بیاند و یکی اقوال رو زیاد کنند. یکی همون که قبلا خوندیم، در کجا خوندیم؟ رابعها، تو رابعها خوندیم، صفحه چی بود؟ 62 کم بوده، 5 بوده، نه 40 نه عمر شما بود. و یکی هم یه اشارم قبلا تو عهدها، آخر صفحه عهدها که اونجاش صفحه 58 و بله و بعدش هم 59، اونجا هم واختلاف و انها تلبسات به اعتبار اختلاف مواد المشتقات من حیث الفعلیه و شعنیه و صناعه و الملکه کما سیوشیر الی لا یوجب تفاوتا کما سیوشیر الی فی ما هو المهم فی المقام. اونجا دیگه رسمن گفت چی بود اونجا؟ بعضی فکر کردن که اختلاف مبادی مشتقات، چون دیدن مبادی مشتقات مختلفه، از اینجا فکر کردن که باید حتما در مشتق معنا مختلف میشه، اختلاف مشتقات به حسب اختلاف مبادی مشتقات رو مایه قرار دادن برای خاطر چی؟ کثرت اقوال. مبادی مشتقات گفتیم چی؟ 4 جور گفته بودیم دیگه، صفحه 58 و 59 4 جور گفته بود، تو رابعه همون 4 تا رو 3 تا کرده بود. اونجا گفته بود مبادی گاهی مأخوذن در ذات، مبدأ در ذات مأخوذ فعلیتن، گاهی 59 گاهی مأخوذ شأنیتن، گاهی مأخوذ صناعتن، گاهی مأخوذ ملکتن. تو رابعه ها گفت که مبادی مشتقات مأخوذن در ذات گاهی چی؟ حرفتن و صناعتن، که این دوتا رو بعد که خواست شرح بده اون حرفشو گذاشته صناعشو، یا صناعه رو برداشته و حرفه رو گذاشته. دوم چی بوده؟ قوتن و ملکتن، موقعی خواست توضیح بده قوه رو انداخت ملکه رو گذاشت که یکی کرده. سوم چی بوده؟ فعلیتن. اون حرفا که خوندیم، بعضی خیال کردن که اگر مبادی مختلف بشه مشتقم معناش مختلف میشه، لذا بعضی تفصیل دادن. فاضل تونی، میرزای قمی، بعضی علما عرض کردیم تفصیل دادن، گفتن اگه مشتق عرض کردن که مبدأ ملکه باشه، حرفه باشه، صنعت باشه، شنیت باشه، اونجا حقیقت در چیه؟ در اعم از متلبس و منقضا. خیاط خیاطه، الان خیاطت بکنه تلبس، یا الان خواب باشه انقضا. این مجتهد مجتهده، الان کتابهای استنباطی جلوش باز باشه، مشغول استخراج باشه، یا خواب باشه مجتهد. اما اگه نه فعلیت باشه، حقیقت در خصوص متلبسه، در منقضا مجازه. تفسیر این درمی دادن. خب اینا رو قد رفته که هیچ، چون تلبس این معنای مشتق همه جا یک، یا حقیقت در خصوص متلبسه یا حقیقت در متلبس و منقضا هر دو. تلبس ها فرق داره، انقضا ها فرق داره، معنای مشتق دیگه فرقی نمی کنه. بعضی آمدن از طریق دیگر تفصیل دادن، گفتن چی؟ گفتن که حالات حالات و عوارض گوناگون بر مشتق تاری میشه. ایشون اشاره کرده اینجا، چی باز نکرده، بعدن میگه در صفحه 76 اونجا، این مال ملا سعد تفتازانی، اونجا میگه ایشون که ایشون گفته که حالات و عوارض مشتق مختلفه. یعنی چی؟ یعنی گای مشتق مسندون الیه، محکوم علیه یعنی موضوعه، یعنی مبتداه، از سارق و از سارقت و فقط او ایده هما، از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما مهت جلده، که اینجا مشتق زانیه، زانی، سارق، سارقه شد موضوع، محکوم علیه مسندون الی. اینجا ملا صد گفته چی؟ تفتازانی گفته که حقیقت در عم سارق سارق، دستش باید قطع بشه، چه متلبس سرقت باشه یا نه سرقت کرده و آمده یا اندر استراحت میکنه تو خونهش دیگه، رفته تو خط، خط مقدم، خط مقدم دزدی البته، نه خط مقدم جنگ، چون بعضی خط مقدمشون چیزای دیگه هست، رفته اونجا زده به خط، خط مقدم جمع کرده، یا علی به کل کشیده آورده خونه، الان داره تنفسشه دیگه، زنگ تنفسشه دیگه، الان دست به سرقت نیست دیگه، تلبس نداره انقضا. میگه باز بهش سارق میگن، تفتازانی میگه یا زانی، علیاذ بالله، عمل انجام داد، تلبس هم تمام شد، باز زانی بهش میگن. این حقیقت در اهم از متلبس و منقضایشون گفته. اما اگه نه مشتق محکومون به بشه، نه محکومون علی، مسندون به باشه، نه مسندون علی، مسند باشه، خبر خبر باشه، اونجا حقیقت در خصوص متلبسه. زیدون زاربون، این زارب خبر حقیقت در خصوص متلبسه، زیدون عالم. این تفصیلی که آقای ملا سعد تفتازانی داد اینجا اشاره کرده ایشون در صفحه 76، بعدها یه تفصیلا میگه ایشون. خب این اختلاف اقوال و کثرت اقوال از این دو جا پیدا شد. یک، اختلاف مبادی فعلیتن شنیتن ملکتن صناعتن. دو، اختلاف حالات تواری و عوارضی که عارض مشتق میشه، که گاهی موضوع میشه گاهی هم محمول میشه. بعد ایشون داره که قد عرفته که نه، اینا اساس نداره، اینا موجب نمیشه که معنای مشتق عوض بشه. مشتق بعد نظر ایشون، نظر خودش میده، نظر آخون که آخر صفحه ایشون ابراز کرده، میگه مشتق حقیقت در خصوص متلبسه، منقضا مجازه. البته متلبس در حال تلبس، حالا یا ماضی باشه کان زیدون زاربن امسه، مضارع باشه سیکون زیدون زاربن غدن، حال باشه زیدون زاربن الان، حال تلبس حقیقته اما انقضا مجازه، کما اینکه سیعتی یتلبس اونم مجازه. این مختار ایشون، اونم اقوال. اما دلیل ایشون، ایشون سه تا دلیل اقامه کرده برای مدعای خودش: یک، تبادر، دو، صحت سلب، یکی هم حتی دو تا دلیله، یکی تبادر یکی صحت سلبه. الا اینکه صحت سلبه که میخواد شهر بده، یهو میگه که یمکن اون زیلش را، میگه زیل دلیل صحت سلب که بعد عرض میکنم، او یمکن دلیل سوم باشه، که سه تا دلیل میشه. دو تاشو بگیم آسونه. تبادر میگه متبادر از مشتق چیه؟ خصوص متلبس. زید عالمه، این آقا دکتره، این آقا مهندسه، او آقا مجتهده، او آقا فقیه، و هر کس بگی بنا، خیاط، فقیه، عالم، هر قائمه، قائده، شن باشه، فعل باشه، ملکه باشه، حرفه باشه، هر چی میخواد باشه. اونی که متبادره چی؟ خصوص متلبسه. منقضا تبادر نمی کنه، تبادر علامت حقیقته، عدم تبادر علامت فقط مجاز. صحت سلب، اگر کسی قائم بود، همینطور ایستاده بود، یه ساعت بهش کنم وایست ایستاد، قائم ایستاد، بعد خسته شد و نشست دیگه، شد قائد، انقضا عنه المبدا که قیامه، میگه سلب قائم از این آقایی که الان قائم نیست، قبلا قائم بوده، این سلبش صحت داره. هذا الرجل که قبلا قائم بود الان ليس بقائم، این صحت سال علامت چیه؟ مجازه. معلوم میشه مشتق در منقضا حقیقت نیست. چگونه صحت سلب نداشته باشه با اینکه الان بر این آقا که نشسته چی صادقه؟ قائد صادقه، قائد. قعود با قیام بالفطره چی هم با هم تضاد دارن، اگر الان ایشون قاعده، خب الان بگیم قائمم هست، جمع بین چی میشه؟ متضادین میشه. بالفطره این دو عنوان با هم تضاد دارن. حیثون که الان بر این آقا قائدون صادقه، یا رفته زیر لحاف نائمون، خورخور خوابش و نفیر خوابش هم بلنده، واقعا الان نائمه ایشون، بگیم نه ایشون الان قائمه. خب برادر این قبلا قائم بود، الان والله بالله تعالی این خورخور خواب نفیر خواب نائمه، این قائده. پس صدق قائد میکنه بالفعل. اگه بالفعل قائمم صادق باشه، اجتماع متضادینه، چون بالفطره بالارتکاز بین این دو تضاده. تا اینجا دلیل صحت سلب تمام شد. از اینجا وقد یقرر هذا وجها ثالثا، که همین رو ایشون یک دلیل عقلی قرار میده. چیز سادهه، حالا من خارج نمیگم چون دیگه وقت داره کم میشه. آیون گاهی میگن که میگم 50 دقیقه خارج طول میکشه، اونطور که نیست، مبالغه میکنن دیگه، حتما 50 دقیقه که نیست، 40 دقیقه ممکنه بشه یا 38 دقیقه ممکنه بشه. باید با اشکالات آیا عباسی میشه 50 دقیقه. نه چرا، اون ملکه چرا، اون تلبس داره آخه، اون تلبس داره، تلبس مختلف آخه، اون تلبس داره. ساده سوها انهو شنچنین است، لا اصله، ببینید فی نفس هذه المسئله. این فی نفس چرا میگیم؟ چون اصل عملی داریم، اما او عمل ما رو مشخص میکنه. براءت استصحاب که بعدا میگیم، این نکته یادتون باشه. در خود این مسئله که ما بتونیم به کمک اصل وضع مشتق رو مشخص کنیم و نداریم. بله عملمون اصول عملیه به حمدالله دام ذل و حل عالی همیشه هست دیگه، یا براءت یا استصحاب یا اشتغال ما رو کمک. اما خود این مسئله یو اولو علیه نیست، اصلی در خود این مسئله که تعویل و تکیه بشه علیه بر اون اصل اندشک. ای واو استیناف دخل مقدر، که آقا اصل داریم، کدوم؟ بگه اصالتو عدم ملاحظت الخصوصیه. خب این میگه پس مشتق برای خصوص متلبس وضع نشد، وضع شد برای عم از متلبس و منقضا. میگه این اصل دو تا گیر داره، یک و اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه مع معارضتها به اصالت عدم ملاحظت العموم. خب از اون ور اون آقا میگه نه آقا، اصل عدم ملاحظه عموم، واضح عموم رو لحاظ نکرده، پس حقیقت در خصوص متلبس. شما میگه نه خصوص لحاظ نکرده، حقیقت در عام. او میگه نه عموم لحاظ نکرده، حقیقت در اخصه. با هم معارضه دارم. علاوه با معارضه، این اصل لا دلیل على اعتبارها، دلیل و مدرک بر اعتبار و حجیت این اصاله در تعیین موضوع له مشتق نداریم. بله ممکنه در احراز مراد متکلم آدم بعضی از اصلها رو خرج کنه، اما نه صحبت در تعیین موضوع له این کمک نمیکنه. و اما ترجیح الاشتراک المعنوی، که اگه مشتق حقیقت در اعم باشه مشترک معنوی میشه، حقیقت در خصوص متلبس باشه در منقضا مجاز میشه. اشتراک معنوی ترجیح داره بر چی؟ بر حقیقت و مجاز. اذا دار الامر بینهما، ای بین الاشتراک المعنوی، اون حاشیه رفته، و حقیقت و مجاز. حقیقت و مجاز یکی، اشتراک معنوی یکی، بینهما. چرا ترجیح بدیم اگه دوران امر شد؟ لاجل الغلبه، چون اشتراک معنوی فراوونه، وفور سبیل اونا کمن. بگه این ترجیح فممنوع سغرن و کبرن. الا من الغلبه اولا، من سغروی. آقا اصلا غلبه رو ما انکار داریم. کی گفته که اشتراک منفی وفور فراوون سبیل؟ ولی حقیقت مجاز کم، باب المجاز واسع، مجاز خیلی فراوون حقیقت هم. و منع، این جمله دوم منع کبرویه، و منع نهوض و قیام حجت بر ترجیح به سبب غلبه ثانیاً، دلیل بر اینکه غلبه از مرجحات باشیم نداریم، مگه اون حرفی که الظن یلحق الشیب الاعم الاغلب، الغلبه تلحق الشیب الاغلب، اینا ظن خاصم که نیست، دلیل بر اعتبارش نداریم. و اما اصل عملی، این معلوم شد تا اینجا که این اصلی که تا اینجا گفتیم اصل عقلایی بوده، نه اصل عملی شرعی، اونم راجع به نفس مسئله. اما اصل عملی که مربوط به عمل بنده و شماست، خب ما چه بکنیم؟ این آقا عالم بوده، قبلا واجب الاکرام بوده، واجب الاحترام بوده، الان عالم نیست، آیا بر ما اکرامش واجبه یا نه؟ میگه برو پیش براءت استصحاب. اینجا راحتیم. فیختلف این اصل عملی در موارد، حالا خودش میگه فاصالت البراءه در مثل اکرم کل عالمن، این اصل براءه یقتضی عدم وجوب اکرام من قضا عنه المبدا قبل الایجاب، اول انقضاء مبدا شد، ای آقا که عالم بوده اول جاهل شد، بعد دستور آمد که علما رو اکرام کن، الان شک داریم که ایشون عالمه یا نه، پس شک داریم که اکرامش واجبه یا نه، موضوعا عالمه یا نه نتونستیم صاف کنیم چون اصل نداشتیم، حکمن اینجا براءت جاری میکنیم، وجوب اکرام مشکوکه، رفع مال یعلمون. اینجا اصل موضوعی که مشخص کنه این عالم است یا نه نداریم، اما اصل حکمی براءت جاری میشه. نه دیگه، کما ان قضیه استصحاب، این مقتضای استصحاب وجوب اکرامه لوکان ایجاب قبل الانقضا، ای آقا عالم بود، دستورم موقعی کهشون عالم بود صادر شد، ما یه مدتی اکرامش کردیم، بعدن ایشون جاهل شد، الان شاکیم که باز هم باید اکرامش بکنیم یا نه، چون شاکیم که باز هم عالمه یا نه، عالمه یا نه شه نتونستیم صاف کنیم، اما واجب الاکرام یا نه استصحاب، لا تنقض الیقین بشک، یه قبلا وجوب اکرام یقینا داشت، الان شاکی اکرام بکن، لا تنقض الیقین. فاذا عرفت ما تلون علیک فعلم ان الاقوال فی المساله و ان کثرت، الا اینکه این اقوال حدثت بین متاخرین بعد ما کانت اقوال، ما کانت مساله، بعد ما کانت مسئله ذات قولین، صاحب دو تا قول بود بین متقدمین. خب این اقوال کثیره بین متأخرین چرا پیدا شد؟ اینا از کجا گول خوردن؟ لعجل، از دو جا، یک لعجل توهم اختلاف مشتق به اختلاف مبادی مشتق در معنا، فعلیتن، شنیتن، صناعتن، ملکتن، او به تفاوت، راه دوم، ما یعتری تفاوت اونی که عارض می شود مشتق را، از چی؟ از احوال، که اگه مسندون الی هست و موضوع حقیقت در اعم از سارق و سارقه، اگه محمول حقیقت در خصوص متلبسه، این قول ملا سعد تفتازانیه در صفحه 76، بله اونجا مرحوم آخون میگه. ولی خب وقت مرت الاشاره، آخون میگه گذشته اشاره الى انهو، به این که چی؟ انهو یعنی چی؟ اختلاف مبادی لا یوجب تفاوت را فی ما نحنو به صدده، موجب تفاوت در معنای مشتق نمیشه. مشتق یه معنا بیشتر نداره، یا متلبس یا هم حالا مبادی هر جور میخواد باشه. تلبس ها فرق داره، نه مشتق فرق کنه. مشتق مشتقه. انقضاها فرق داره، نه مشتق فرق کنه. و یعتی لهو برای این مطلب مزید و بیان، مزید بیانشون در صفحه 72 علی ظاهر میاد که اینجا الان صفحه 68. یعتی لهو مزید و بیان در اثناء استدلال بر اونی که مختارمونه. خب مختار شما چی های آخون؟ خب مختار اعتبار تلبس در حال، که مشتق حقیقت در خصوص متلبس حال تلبسه، حال جری، حال تلبس، اهم از این که ماضی باشه مستقبل حال. وفاقا این مختار ما وفاقا لمتأخرین اصحاب و اشاعره. اینجا چه شد که آیون اشاعران با اینا همدم شدن دیگه. و خلافا لمتقدمین اصحاب و معتزله. معمولا امامیه با معتزله بیشتر همسو و هماهنگه. حالا اینجا اینطور و یدل علیه، دلیل شما چی آیا آخون؟ دلیل دوتا، تبادر و سهد سال. یدل علیه بر این مختار تبادر و خصوص المتلبس بالمبدا فی الحال. زید عالمه، زید دکتره، مهندسه، نجاره، بنا، تا آخر. نه الان دیگه، نه گذشته بوده و حالا نه یا آینده خواهد شد. نه افان. و صحت و سلبه، این یدل بر این مختار دلیل دوم، صحت سلب، سلب کی؟ مشتق. مطلقا، سلب مشتق مطلقا. این مطلقا اشاره به تفاصیلی است که بعدن میگه. صحت سلب مطلقا، اما انقضا ان، سلب صحیح از اونی که انقضا مبدا از او، قائم بود و قیامش منقضی شد. الان اگه بگیم قائم نیست صحیحه، پس معلومه که حقیقت نیست دیگه. نفی این حال، این هم حال جریه دیگه. هم وقتی میگیم که عالم است، این حالا عالم، این حالا متلبس دیگه، نه اینکه قبلا متلبس بوده. این مطلقا رو هم اگه یادتون باشه، نخواستم مغشوش کنم ذهن شما رو، خواستم بگم رد بشم. مطلقا اگه یادتون باشه در صحت سلب خوندیم، گاه صحت سلب به لحاظ معنا، گاهی به لحاظ مصداقه. که اگه به لحاظ معنا باشه میشه مجال، به لحاظ مصداق باشه حمل شایع حمل اولی، اشاره به اونم میتونه باشه، حاشیه رو ملاحظه کنید. خب صحت سلب مطلقا از اونی که انقضا مبدا از او، کل متلبس بالمبدا فی الاستقبال، همچنانی که عالمی که بعدن عالم میشه الان میشه بگیم عالم نیست، و اگر بگیم عالم است مجازه، عالمی که قبلا عالم بوده الان عالم نیست میشه بگیم عالم نیست حقیقتا، اگر بگیم عالم مجازه. و ذالک چرا؟ چون خودش میگه لوضوح، این که مثل قائم ضارب، ضارب و عالم، و ما یرادفها، و اونی که مرادف می باشد این ستا را، قائم استاده، ضارب زننده، عالم دانا، از سایر لغات فارسی. لا یصدق اینا بر کسی که لم یکن متلبسن بالمبادی، کسی که الان قیام نداره بهش قائم نمیگن، الان ضرب نداره بهش ضارب نمیگن، الان علم نداره عالم بهش نمیگن. الا من لم یکن متلبس به مبادی و ان کان متلبسم بها قبل الجری و الانتصاب، گرچه متلبس بوده به این مبادی قبل از جری و انتصاب، اما الان متلبس نیست، در نتیجه سلبش صحیح و صدقش درست نیست. حال جری، حال جری، حال جری، حال جری، حال جری میگیم. و یسه سلب این قائم و ضارب و عالم مشتقات، انهو از کسی که الان متلبس به مبادی نیست. کیفه؟ چگونه سلب صحیح نباشه؟ چگونه این لغات صادق باشه بر کسی که متلبس نیست؟ و ما یزاد دوها به حسب مرتکز من معناها فی الاذهان یسلق علیه، میبینی که الان قائد صادقه،
الان جاهل صادقه، قائد با قائم تضاد فطری ارتکازی داره، پس معلوم میشه الان قائم حقیقتا صادق نیست. چگونه صادق باشد خود این لغات الان و حال اون که ما یزادها، اونی که مزاد می باشد این لغات سگانه را، چجور مزاده؟ به حسب اونی که مرتکز از معنای این لغات در اذهان، در ذهن هر کسی آمی غیر آمی، قائم با قائد تضاد داره دیگه، ایستاده و نشسته میکن تضاد داره. خب ما یزادها یصدق علی، صادق است بر کسی که متلبس نیست. اون کسی که متلبس به قیام نیست کی صادقه برش؟ قائد صادقه. اون کسی که متلبس به علم نیست کی صادقه؟ جاهل صادقه. ضرورت صدق قائد علیه بر کسی که متلبس به قیام نیست در حال تلبس به قعود، قائد بهش میگن بعد از انقضاء تلبسش به قیام، با وضوح تضاد بین قائد و قائم به حسب اونی که مرتکز برای قائم و قائد از معنا کما لایخفا باشه به بعد.